الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما ادامه بحثی است که در سال گذشته مطرح کردیم و ناتمام ماند، یعنی بررسی نسبت میان عقل و دین از منظر قرآن کریم و روایات. در سال گذشته مباحثی که بررسی کردیم رؤوس آنها این هاست. در مرحله اول به تعریف عقل از نظر لغت و اصطلاح پرداختیم و بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی عقل، کاربردهای عقل را در قرآن کریم بررسی کردیم. پس از این بحث حجیت عقل را از نگاه قرآن مورد بررسی قرار داریم. در حقیقت این سه بحثی که اشاره شد از مقدمات و مبادی بحث عقل و دین است. اولا چیستی عقل و کاربرده های آن در قرآن و حجیت عقل از دیدگاه قرآن. بعد از این سه بحث مقدماتی به بررسی آفاق و قلمروهای عقل در آیات قرآن پرداختیم که در مرحله اول به نقش عقل در حوزه خداشناسی اجمالاً به این مسئله پرداخته شد. البته همه این بحث‌ها به صورت مختصر. و بعد از بحث عقل و شناخت خداوند به مسئله نبوت و نقش عقل در باره نبوت از نگاه آیات قرآن کریم پرداخته شد و سپس به کارکرد و نقش عقل در شناخت معانی و مفاهیم قرآن که بحث نسبتاً مفصلی شد. اولا ما دیدگاه‌های مختلف علمای اسلامی را در این باره نقل کردیم، بررسی شد و بعداً نظریه مختار، یعنی اون چه که مورد اختیارمون واقع شد، به عنوان نقش‌های متفاوت عقل در فهم قرآن کریم به این مسئله پرداخته شد در دو فصل. بعد از این بحث به طور مختصر به نظریه مکتب تفکیک و موضع آنها در باب عقل و نقش عقل در فهم قرآن یا اصطلاحاً در تفسیر پرداخته شد و اینکه آنها عقل فلسفی را منکرند، عقل رائج در عرف فلاسفه و متکلمین را قبول ندارند، عقل مثلا به اصطلاح خودشون عرفی را قبول دارند تحت عنوان عقل فلسفی و عقل تفکیکی. نظریه اونها را هم اجمالا در این باره بررسی کردیم و نقد کردیم. خب این بحث که پایان یافت به بررسی نسبت عقل و ایمان که از مباحث بسیار مهمی است که در عصر جدید هم مورد توجه واقع شده، هم در غرب و هم در دنیای اسلام. این که نسبت میان عقل و ایمان دینی چیست؟ خب طبعا برای روشن شدن این مسئله به تبیین ماهیت ایمان اجمالا پرداخته شد و اگر دوستانی که تشریف داشتن خاطرشون باشه سه تا دیدگاه را به طور شاخص مطرح کردیم، اینکه آیا معرفت و یقین عین حقیقت ایمان است، یک نظریه این بود، یا جزء حقیقت ایمان است که یک نظریه هم همین بود، یا نه جزء است و نه عین بلکه شرط تحقق ایمان است، یعنی حقیقت ایمان از مقوله علم نه تمام ماهیتش و نه جزء ماهیتش نیست، بلکه حالا چه چیز هست؟ اینجا هم یه خورده مطالب مختلف بود. اجمالا این مطلب به دست آمد که حقیقت ایمان یک نوع امر قلبی است، فعل قلبیه، یعنی التزام قلبی است. البته فعل و التزام قلبی مبتنی بر معرفت است. بنابراین این بحث رو هم که طولانی هم شد بحث و بررسی شد. بعد به مناسبت این مسئله به بررسی نسبت ایمان با شک پرداختیم، چون که بعضی از صاحب نظران در دوران جدید معتقدند که ایمان با شک سنخیت و تجانس داره، نه با علم. حالا یا اصلا ایمان راستین اونجا شکل میگیره که به لحاظ معرفتی انسان شاک باشه، این در واقع ایمان خلأ علم را پر میکنه و هرچه که از نظر علم و یقین انسان محرومتر و نادارتر باشه ایمانش قویتره، یا نه اینطوری نیست که حقیقت ایمان با شک سنخیتی داشته باشه، بلکه دست ما کوتاه از علم و چاره ای نداریم که با شک بسازیم. یعنی اینم دو تا بحث بود. به عبارت دیگر، آیا دلائل عقلی و دلائل معرفتی رسانیست و نارساست؟ انسان نمیتواند به یقین و معرفت برسد. این یک تفسیری بود از این وضعیه. در سخنان آقای کیرکگارد بعضی سخنانش اینطوری بود. یا نه خیر، فراتر از این است، حتی اگر انسان بتواند به یقین هم برسد مطلوب نیست، زیرا که ایمانش ناب نخواهد شد. ایمان اونگاه ناب و خالص و راستینه که از نظر یقین انسان دستش خالی باشه. این هم یک تقریری بود، یک بیانی بود که اینا رو بررسی کردیم و خوب مفصلا نقد شد. در پایان به هر میشهد که مناسبت همین بحث ایمان و نسبت ایمان با علم و با شک و اینها، هر میشهد که بحث جایگاه امامت در ایمان هم مطرح شد. حالا یادم نیست دقیقا که چطور شد که باید این بحث شدیم. اون وقت نظر وهابی ها و اینا رو مطرح کردیم، بعد نظر بعضی از به اصطلاح روشن فکر رو مطرح کردیم که بعضی ها گفتن از نظر شیعه کسی که امامت را مثلا معتقد نباشه که کافر هست. آیا اینطوره یا نه؟ لذا اینا بررسی کردیم که ما گفتیم ایمان فقهی و ایمان کلامی، کفر فقهی و کفر کلامی. اگر اینها را از هم تفکیک کنیم مسئله روشن میشه و متاسفانه این طوری که باید مرز این دو مطلب از هم بازشناسی گاهی نمیشود، گاهی اینجوریه. شاید همین روشن به شب قبل بود من در این شبکه ولایت بحث مستقیم داشتم، یه نفری که سوال کرد فقط همین سوال رو مطرح کرد که گفتش که از میشود که کسانی که امامت رو معتقد نباشن کافرن، که من اونجا گفتم که این اشتباهه، از نظر فقهی و اسلام تشیع یعنی اعتقاد به امامت جزء اسلام نیست. بله، حالا به لحاظ آخرت، نجات و رستگاری و نجات از دوزخ و اون بحثش جداست، اما به لحاظ این که اهل قبله باشه، مسلمان باشه، احکام فقهی مسلمان بر اون مترتب شود، یکفی شهادتن. یعنی اگر کسی شهادتن رو به زبان جاری بکنه، حالا آیا ما علم داشته باشیم راست میگه یا دروغ میگه، اونا فروعات مسئله است. به هر حال این رو هم به لطف الهی دیگه بحث کردیم. حالا حدوداً این تایپ شد مجموعه این بحثا و غلطگیری شد و نهایتاً به نظرم حدود 160 صفحه آچار آماده است که حالا انشاءالله تعالی اقدام میکنیم برای اینکه تکثیر بشه و بعد در اختیار دوستان هم قرار بگیریم. مجموعه بحمدالله بحثای مناسبی است، مفیدی است و کاربردی است. بالاخره اینا ما امروز با این اثر و کار بود. حالا در ادامه این مباحث اون چی که به نظرم آمد که خدمتون مطرح بکنیم، بررسی بکنیم، در واقع ما دو تا مسئله داریم: عقل، نقش عقل در حوزه احکام دینی. حالا ما در باب معارف مثل نبوت، مثل امامت، مثل توحید را بحث کردیم. حالا نقشی که عقل داره در باب احکام دینی، احکام شرعی، یعنی بایدها و نبایدهای شرعی، از نگاه قرآن اولا، روایات، و بعد هم از دیدگاه علمای اسلامی و مخصوصاً علمای شیعه، این را میخواهیم بررسی بکنیم. برای شروع و ورود به این مسئله، چون الگوگیری بحثمون از قرآن کریم است، من ابتداعاً چند تا آیه خدمتتون تلاوت میکنم، اشاره میکنم به بعضی از آیات که در این آیات شریفه احکام دینی مطرح شده است. آنگاه خداوند سبحان بشر را به تعقل فرا خوانده است. یعنی گویی فلسفه ذکر این احکام این است که انسان درباره آنها تعقل کند. خب معنیش این است که عقل با احکام یک رابطه ایجابی و ثبوتی داره، نه تنها منعی نیست، بلکه تشویق به اینه که عقل انسان در حوزه احکام هم به تفکر و به تعقل بپردازه، اقدام کنه. حالا اینکه چطوری و چه کارایی از عقل برمیاد رو بعد انشاءالله فهرستش رو عرض میکنم، ولی ابتدا نمونه هایی از آیات را اگر شروع کنیم به نظرم مناسب. در سوره مبارکه بقره آیات 228 تا 242، یعنی تعداد زیادی از آیات، احکامی درباره طلاق، اقسام طلاق، عده طلاق، احکام رضاع، عده وفات و بحث نمازهای یومیه یا تحفظ بر نمازها مطرح شده، از 228 تا 242. مثلا در آیه 228، من همه آیات رو نمیخوام، جز زیاده، فقط اشاره میکنم اوائل آیات: و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. خب این یک حکم از احکام مربوط به عده طلاق. درباره اقسام طلاق، الطلاق مرتان، یعنی تعداد طلاقی که مجاز هست، فامساک بمعروف او تصریح به احسان، این 229. درباره رضاع آیه 233: والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، این آیه 233 سوره بقره است. در آیه 234 حکم مربوط به عده وفات: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا، این هم مربوط به عده وفات. در آیه 238 درباره نماز: حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. حالا این احکامی که مراجعه فرمودید که اشاره شد، دقت کنید آیه 242، کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. یعنی این مواردی را که خداوند متعال در حوزه احکام مدنی و عبادی بیان فرموده است، فلسفه اش اینه، کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. بنابراین معلوم شد که یک نسبتی است میان تعقل و این احکام دینی و شرعی. این یک قسمت. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 43 می‌فرماید، البته اونجا حالا احکام نیست، اون مربوط به احکام نیست، این آیه چیز دیگه است. حالا این یادداشت نکنید، این خارج از احکام. آیه 179 در سوره بقره، آیه 179 راجع به قصاص، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. خب این یا اولی الالباب، اینجا استفاده ما از آیه اینه که حکم قصاص خطابش به انسان‌هایی که صاحب لب و صاحب خردن. بنابراین احکام جزایی اسلام با خردمندی، با عقلانیت رابطه داره. در سوره مبارکه انعام آیه 151 تعدادی از احکام را بیان فرموده. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. این هم یک مورده. باید یک ارتباطی ایجاد شده ما بین تعقل و این احکام شرعی در حوزه چند مسئله. این آیه 151 سوره انعام بود. در آیه 61 سوره مبارکه نور بازم یک مجموعه ای از احکام اسلامی است که بعد از آن بحث تعقل مطرح شده. حالا من آیه را تلاوت می کنم. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه. حالا اینا مواردی بود، احکام بعضیش اخلاقی بعضیش احکام فقهی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. این مواردی که خدمتتون اشاره شد خب حصر نیست البته، ولی خب در آیات شریفی قرآن که ما میخواییم الهام بگیریم بر اساس آیات وارد بحث بشویم، این موارد بود که بگونه ربطی ایجابی، نسبت ایجابی بین عقل و تعقل و احکام شرعی اسلامی بایدها و نبایدها دینی برقرار شده. یعنی همونطوری که عقل در حوزه معارف و جهانبینی نقش ایجابی دارد، در حوزه مباحث فقهی و احکام و بایدها و نبایدها شرعی هم دارد. اجمالا ترک بحث بود، دیگه به ریزکاری های تفسیری آیات خب الان نمی‌پردازیم. خب با توجه به این طرح بحث، حالا ما می‌خوایم ببینیم که عقل انسان در حوزه مباحث فقهی و احکام دینی چه جایگاه و نقشی داره. اخلاق رو باید جدا بکنیم، یعنی ها بحث رابطه یه عقل با اخلاق، نقش ایجابی عقل در اخلاق رو از بحث فقهی جدا کنیم مناسب تر. اجمالا یک بحث اساسی این است که آیا عقل میتواند به عنوان مصدر یا به عنوان مدرک درباره احکام شرعی ایفای نقش کند یا نه؟ این یک بحث، یک سؤاله. خب در کتابهای اصول فقه ما، یعنی مبنای شیعه، مجتهدین شیعه، اصولیین، این بوده است که همواره این بوده است که بله، عقل در عرض کتاب و سنت قرار داره، یا به تعبیر دیگری در عرض وحی قرار داره. همونطوری که کتاب و سنت مصدر و یا حالا منبع یا مدرک برای احکام شرعی است، عقلم هست. این یک بحث اساسی است. البته در این مسئله حالا مخالفانی هم هستن، بودن، یعنی در جهان شیعه که خب علمای اخباری، در جهان اهل سنت، اهل حدیث، حنابله، ظاهریه، اون هم مخالف این مسئله هستن. حنفیه موافقن، البته با شیعه یکسان فکر نمی کنن، حالا اینا باید جزئیاتشو بعد بررسی بکنیم، اما بالاخره اجمالا اونام به عقل و نقش عقل اعتقاد دارن به عنوان مصدر، بلکه خیلی هم برجسته میدونن اون نقش را. منتها اشکالش این است که میدانید، بعدا هم توضیح خواهیم داد انشاءالله، که عقلی که اونها میگن عقل زن نیست، در حالی که عقلی که شیعه میگوید عقل قطعی و یقینی است. و این اجمالا فرق بین عقلانیت فقهی حنفی به مانند آن هست و عقلانیت جعفری و شیعی در حوزه فقاهت. این عقل یقینی و قطعی است، اون عقل ظنی است. حالا وقتی که این بحث رو ما مطرح میکنیم، اگر دوستان خاطرشون باشه اون چه که در اصول فقه هم قبلا خوب این را ملاحظه کرده ای، دو سه تا مسئله اینجا به وجود میاد. یعنی همین سوال و پرسش اگر بنا باشه که بررسی بشود، مستلزم دو سه تا بحثه که بعضیاش اصولیه، بعضیاش غیر اصولیه. اولا آیا افعال انسان در نفس الامر و واقع منهای اعتبار و امر و نهی شرعی، آیا افعال انسان فی نفس الامر در واقع جهات حسن و قبحی دارد یا ندارد، مصلحت و مفسده به مهره داره یا نداره؟ خب این یک مسئله است که از قدیم نزاعی بوده ما بین عدلیه و اشاعره. عدلیه که مشتمل هست بر امامیه و معتزله، اینا قائلن که برای این پاسخش نیجابه. اینجا اخباری ها هم هستن، این در این مسئله اخباریان شیعه با اصولیان شیعه اختلاف نظر ندارن. این که افعال فی نفس الامر دارای جهات حسن یا جهات قبح هست، این مورد قبول همه علمای شیعه هست، معتزله هست، و حتی در بین اهل سنت ماتوریدی ها هم این مطلب را قبول دارن. ماتوریدیه غیر از اشعریه است، ماتوریدیه حنفی مذهبن، پیروان ابو منصور ماتوریدی سمرقندی، اینا فقهشون حنفی است، کلامشون ماتوریدی. پس این یک بحثه. بحث دوم این است که در واقع الان این بحث اول که میگیم، میدونید رو اصطلاحات میگن آیا حسن قبح ذاتی داریم یا نداریم. اصطلاحا میگن حسن قبح ذاتی. خب اگر پاسخ مثبت شد که عرض کردیم خب عدلیه میگن بله و موجبه کلیه هم هست، یعنی هیچ فعلی که صادر شود از فاعل حکیم عاقل نیست مگر اینکه در نفس الان یا جهت حسن دارد یا جهت خود. سوال دوم اینه که آیا در مقام اثبات عقل انسان توانایی درک جهات حسن و قبح ذاتی و نفس الامری افعال را داره یا نه؟ این یک نزاع دیگری است. خب پاسخ عدلیه چه در سوال اول ایجابی بود و موجبه کلیه، اینجا هم جوابشون مثبته اما موجبه جزئی است. میگویند بله به صورت فعل جمله، برخی از جهات حسن و قبح را عقل انسان به صورت مستقل میتونه درک بکنه. دقت فرمودید؟ پس اینم شد سوال بعدی و پاسخ که از نگاه عدلیه یعنی علمای معتزله و اصولیین شیعه و متکلمین شیعه. اینجا حالا اخباری ها دیگه جدا میشه. اخباریان شیعه در این مسئله با اصولی های شیعه دیگه همراه نیستن، یعنی لااقل در جمله همراه نیستن. حالا تفاصیلی داره اینا رو بعد اگر ایشالا توصیح شد عرض میکنیم، آیا در بدیهیات، در غیر بدیهیات، نظریات چه؟ بالاخره کاملا با اصولیان هماهنگ نیستن. این مسلم اصولیان شیعه، متکلمان شیعه و معتزله معتقدن که العقل مستقل فی معرفت بعض جهات الحسن و القبح که میشه عرض کردم موجبه جزئی. خب حالا بعد از اینکه این بحث را هم بررسی کنیم و دلیل مطلب باید بیان بشود و اثبات بشود، سوال سوم مطرح میشه. یعنی ما تا میایم برسیم به اون نقش عقل در کشف حکم شرعی، این مراحل باید طی بکنه. قدم اول عرض کردم، قدم دوم، حالا قدم سوم. سوال سوم اینه که آیا اون چرا که عقل انسان ادراک میکند نسبت به حسن و قبح افعال، حسن و قبح واقعی، مصلحت و مفسده واقعی که عقل اونها رو میفهمه، آیا اینها مورد تطابق و توافق حکم شرع هست یا نه؟ این هم یک سوال. چون اگر مطابق نباشه ما از اینجا به حکم شرع نمیتوانیم منتقل بشویم، کشف نمیتونیم بکنیم. ملاحظه فرمودید؟ خب این سوال هم سوال معروفی است که در اصول فقه مطرح شده به نام ملازمه ما بین حکم عقل و شرع. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این در واقع این اخباریان قبول ندارن، اصولیین قبول دارن. اصولیین معتقدن که حالا البته در بین اصولی های اختلافات کوچیکی هست صاحب فصول اینا، ولی خب نه، اون قاطبه علمای اصولی شیعه و متکلمین شیعه میگن بله ملازمه وجود داره. خب اینم شد یک بحث، بحث قاعده ملازمه. بعد از اینکه قاعده ملازمه را هم عبور کنیم که بله ملازمه هست بین اینکه کل ما یدرکه العقل، یدرکه الشرع، یحکم به العقل، یحکم به الشرع، آیا این حکم عقلی که میگوید ملازمه است، این حکم عقل دیگه، عقل که میگوید ملازمتون بین حکمی و حکم شرع، خود این ملازمه هم حکم عقلیه؟ این حد میفرمایید؟ یعنی العقل رو یحکم به ملازمه دیگه، خود ملازمه تلازم بین حکم عقل و حکم شرع حکم عقلیست، درست؟ آیا حالا این حکمی که عقل میکند که بله شرعن با موافقه الزام آور است یا به تعبیر اصولی منجز و معذر است یا نه؟ کافی نیست. درسته که ما میدونیم که شارعم در نفس الامر مثلا اراده اش فرض فرمایید با این هست، درکش با درک عقل یکیه، اونم از عقلاست، رئیس العقلاست، خالق العقل است و چه. درسته، اما ممکنه کسی بگه که تکلیف شرعی متوقف بر خطاب شرعی است، بر خطاب شرعیه. یعنی صرف این که ما مطلب را کشف کردیم که به اراده شارع پی بردیم، به رضای او پی بردیم، مثلا در نفس الامر به کراهت شارع پی بردیم نسبت، نه این تکلیف نمیاره. تکلیف شرعی که وقتیه که خطاب لفظی برسه، ملاحظه میکنیم؟ لذا بعضی از آقایون اخباری ها که منکرن، همین منکرن، بعضی هاشون حتی تا مسئله درک عقل و اینا هم میان جلو، اما میگن نه، ما اگر بخوایم بگیم که این تکلیف را داریم یا این حرامه یا این واجبه یا این مستحب مکروهه، خلاصه باید خطابی به ما برسه. این مسئله را به عنوان حجیت العقل مطرح میکنن. دقیق فهمودی؟ آیا حالا اون ملازمه ای که عقل درک کرد حجیت شرعیه دارد؟ اگر گفتیم حجیت به معنای منجزیت و معذریته، آیا منجز است که بر عهده عبد میاد؟ و آیا معذر است اگر خلاف در آمد احیانا بتواند اعتذار بجوید یا نه؟ ملاحظه کردیم؟ خدا رحمت کند. این انصافا بعض علما خوش بیان و خوش ذهن و خوش قلمند، این الهیات الهیه دیگه. بعضی ها مغلق نیستن، مغلقگو، ذهنشون هم خوب کار میکنه، بعضی ها ذهن هم خراب کار میکنه که دیگه هیچ. حالا گاهی ذهن منظم کار میکنه، فکرم چه منظم، دستبندی به قول از تاریخ الله سبحانه ساندویچی فکر میکنه منظم. بیان هم بیان رسا و گویا و شیواست، قلم هم قلم گویا و شیوا و رساست، متحریوار، حالا بنده میگم متحری، مثلا متحری. خدا رحمت کنن مرحوم آقای مظفر انصافا خیلی خدمت کرده واقعا، مرحوم شیخ محمد رضا علامه مظفر رضوان الله علیه، هم در منطق واقعا کار ارزشمندی کرد. این منطقی که ایشون آورد، اون مغلقات کتابای منطقی شمسیه و نمیدونم هاشه ملا عبدالله و همیشه کتاب جوهر و نظیر و غیره رو حل کرد. منطق کاربردی منظم خوب، هم در اصول فقه، واقعا این دو جلد کتاب و اصول فقه که ایشون نوشته است بحثا رو خیلی قشنگ منقح کرده. حالا مرحوم شهید صدر هم، اونم از همین طایفه ای از علماست، هم ذهن منظم داره، هم بیان خوب داره، هم قلم خوب داره، ولی به نظر من قلمش به اون روانی و اون شیوای مرحوم مظفر نیست. گرچه خوبه ها، نمره بالاست، ولی مقایسه بکنید و خودتون هم مقایسه بفرمایید. این دو بزرگوار رو بخونید، کتابشون رو قبلا هم مطالعه فرمودید، ببینید خیلی ارزشمنده این تفکیک جهات مسئله. قبل از این دو بزرگوار که حالا خیلی منظم این بحث رو انصافا آوردن، از پیشینیان یکی مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانیه، صاحب کتاب حاشیه بر معالم الاصول که معروف است، کتابی است به نام کتاب حاشیه، اصلا معروف صاحب حاشیه، یعنی اینقدر کتابش مهمه که ایشون رو بگن همیشه که صاحب الحاشیه معروفه. ایشون یک باب خیلی خوبی مطرح کرده با کتابش، اینی که بنده دارم چاپای جدید نیست، مؤسسه آل البیت ترک کرده، ولی حالا شاید بعدا چاپ شده نمیدونم، سبک قدیمه، ولی به هر حال بحث خیلی خوب مطرح کرده، بحث اخباری ها رو آورده، اصولی ها رو آورده، جهات مختلف مسئله. و مرحوم شیخ انصاری تقریراتی داره، یعنی از ایشون تقریرات بحثای ایشونه، شاید ملاحظه کرده باشید یا شنیده باشید، به نام متارک الانظار. در کتاب رسائل این بحث دلیل عقلی به این کیفیت ابعادش بحث نشده، اما در اون تقریرات خیلی جالبه، خیلی انصافا بحث جالبی داره. چندین سال قبل که کنگره مرحوم شیخ انصاری برگزار شد، حالا سایش دقیقا تو ذهنم نیست، چند سال از قبل از این بود، حقیر هم یک توفیق پیدا کردم، همین قاعده ملازمه را نوشتم، مقاله‌ای که حقیر نوشتم، قاعده ملازمه از دیدگاه شیخ انصاری، و ایشون جهات بحث را خیلی قشنگ مطرح کرده. پس حالا نتیجه بگیریم، برگردیم. پس یکی از بحث‌هایی که در باب نقش عقل در فقاهت و در احکام شرعی هست، نقش مدرک و مصدر و منبع بودن عقل است، که حالا ملاحظه فرمون 3-4 تا مسئله است. یعنی اگر بنا باشه که این را آدم به نتیجه برسه، این مسائل رو باید بررسی کنه. دوتاش اصولی نیست، اون دوتای اول، اینی که آیا افعال فی نفس الامر دارای جهات حسن و قبح هستن، اینی که آیا عقل توانایی درک جهات حسن و قبح را داره یا نداره، این بحث اصولی نیست، از مبادی بحث اصولیه. حالا کلام بحث کلامه، نمیدونم کلامی هم باشه چطور، چون بحث کلام موضوعش ذات و صفات و افعال الله هست. توجه میفرمایید، این کلامی بودن حسن و قبح هم باید روش تأمل کرد، چون بحث کلام موضوعش چیه؟ ذاته تبارک و تعالی، صفاته و افعاله. در حالی که در بحث حسن و قبح چی را داریم بحث میکنیم؟ اونطور که عرض کردم موضوع چی چیه؟ موضوع اینه که الفعل و الصادر و من الفاعل الحکیم العلیم المختار، این موضوعش. ببینید؟ الفعل و الصادر من الفاعل المختار، حالا جو عقبش دیگه المختار العلیم المشک حکیم، هل له جهت حسن او مثلا قبح فی نفس الامر، یک، و هل العقل یدرک این جهت الحسن را یا قبح را او لا یدرک. توجه فرمودید، این موضوع بحثه. خب این مستقیما که به ذات و به صفات و به افعال الهی بر نمیگرده. بعضی گفتن اخلاقه، گفتن که این مربوط به علم اخلاقه، اصلا حسن و قبح عقلی بحث اخلاقیه، آلت و علم کلام. بعضی هم اینجوری میگن، این اصلا یک مسئله کلامی هم نیست، مسئله اخلاقیه. چرا؟ چون مربوط به افعال مثلا بشره، افعال انسان هاست. اگر موضوع افعال انسان باشه درسته، یعنی حسن و قبح عقلی اگر موضوعش افعال البشر و افعال انسان باشه، این حرف درسته. به خاطر همینه که در کتابهای فلسفه اخلاق آیان مطالعه فرموده باشید، کتابهای فلسفه اخلاقی که علمای ما نوشتن، حالا مثلا مرحوم شهید متعالی نوشته، استاد جلالی مثلا فرض کنید که مصباح نوشته، دیگران نوشتن، بحث حسن و قبح رو اونجا آوردن به عنوان چه؟ به عنوان یک نظریه‌ای در باب فلسفه اخلاق، که یعنی بایدها و نبایدهای اخلاقی چه مبنای عقلی و فلسفی داره. دقیق فرمودید، خود استاد بزرگوار است آیت الله سبحانی هم اون کتاب حسن و قبح عقلی یا پایه‌های اخلاق جاودان، اونا می‌بینید با این نگاه، اون بحث هم از این من. حالا شما چی می‌فرمایید؟ هنایی که من یقول به ان الحسن و القبح العقلیین مسئلتون کلامیه، لذا وقتی وارد کلام میشدید باب عدل الهی، یعنی هر کتاب کلامی خصوص عدلیه که شما شروع کنید، باب عدلش رو بیارید، باب عدل بیارید، اونجا حسن و قبح رو شروع کرد. درجه کردیم؟ خب اینا کلامی دیدن. در کتابهای اخلاق و فلسفه اخلاق هم که اینو آوردن به عنوان چه؟ به عنوان یک بحث اخلاقی یا فلسفه اخلاق. حالا به نظر شما این چجوریه؟ آیا از خانواده کلام است یا از خانواده همشد اخلاقه، یا هر دو یا هیچ کدام؟ بخیر، این 4 تا گزینه هست، یا این یا آن یا هر دو یا هیچ کدام. چی نظرتونه؟ یعنی میخواید بفرمایید که به خدای متعال مرتبط می شود چطوری مرتبط میشه که بگوییم این یک مسئله ایست کلامی چون یرتبط به لای تبارک و تعالی چطوری؟ از کی صادر میشه؟ خب با احکام فقهی هم اینطور دیگه، یعنی همه حلال ها و حرام ها که مربوط به افعال مکلفینه بالاخره اینا صادر از ذات اقدس الهی است. به اون اعتبار همه بحث های فقهی هم طبعا این حیثیت رو داره که میشه چی؟ شاید بحث کلامی. آیا نکته دیگری به نظرتون نمیاد جنبه دیگری داشته باشه؟ به چی برگرده؟ خب دین هم چون فعل الهیه دیگه، ببینید خود دین خود شریعت فعل تشریعی خداست. وقتی میگوییم فعل الهی هم فعل تکوینی را شامل میشه هم فعل تشریعی را، لذا کل احکام و قوانین اسلامی هم افعال تشریعی الهی است، خارج از این که نیست. که اون وقت وقتی که ما میخواییم افعال تشریعی را استنباط کنیم میشه کار فقیه. وقتی میخواییم حکمی بودن عالمانه بودن و استوار بودن اونا را بیان بکنیم میشه بچه بحث کلام. در واقع درباره احکام دین دو حیث بحث داریم، یکی کلامی یکی فقهی. این که مثلا یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این تا اینجاش یک بحث فقهیه که بله میراث مثلا مرد با زن این دو برابره. حالا اگر سوال بشود که آیا این حکیمانه است، آیا عادلانه است، آیا عالمانه است، این دیگه سوال فقهی نیست، سوال کلامیه. بنابراین حالا ببینیم این حسن و قبح عقلی چطوره. من به نظرم اینطوری میاد، یه جوری هم بیان کردم که دقت بفرمایید استفاده میشه. نگفتیم که موضوع حسن و قبح عقلی الافعال الالهیه او الافعال البشریه، اینطوری که نگفتیم که گفتیم چه؟ الافعال الصادره من الفاعل مختار علیم حکیم. اگر موضوع این باشه هم جنبه کلامی داره اونجایی که افعال الله الفاعل المختار العلیم الحکیم، هم جنبه فقهی و اخلاقی داره اونجایی که افعال بشره. یعنی این الفاعل المختار الحکیم العلیم عام است. میدونید مثل چی میمانه؟ حالا اگر مایل باشید یک مثال عرض بکنم. این در حوزه عقل عملی بود دیگه، این بحث عقل عملیه، بله؟ که موضوعش اوسع من الله و من الانسان است. موضوع مسئله اینجوره، برچسب این که فقط فعل الله باشد یا فعل انسان ما نداره. مثل چه میمانه؟ مثل این که در باب عقل نظری دقت بکنید، یه سر احکام داریم فقط مال مخلوقاته. مثلا این کل حادثه محتاج من العلت، کل ممکنن زوج ترکیبی من الوجود و الماهیه، مثلا اینا دیگه خدای متعال شامل چی؟ نمیشود. مثلا موضوعش ممکن الوجوده، موضوعش حادثه، موجود حادثه. اما یک موضوعاتی داریم که اختصاص به خدا داره، مثلا اختصاص به خدا داره، مثلا واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، ازلی ابدی غنی بالذات، مثلا اینا اختصاص به که داره؟ به خدای متعال. گاهی مسائل عقل نظری اوسع من الله و من الانسان و ممکن الوجود. اگه گفتید مثل چی؟ یک سلسله احکام عقل نظری است که هم شامل خدای متعال می شود هم شامل غیر خدای متعال میشه، حالا انسان هم هست. مثلا نه عقل نظری، مثلا یه مثال بزنید. مثلا وجود اصالت داره، الاصل هو بل وجود، مثلا الوجود مسابق للنوریه، للفعلیه، للخیریه، بله؟ درست. احکام کلی وجود، یا مثلا حکم فرض فرمایید که امتناع تناقض، امتناع تناقض، اجتماع نقیزن محاله، ارتفاع نقیزن محاله، این دیگه فرق بین خدا و غیر خدا که نداره که، درجه کردیم؟ لذا اون بنده خدایی که از امیرالمومنین سوال کرد که آیا خدا میتواند دنیا رو بکند در یک تخم مرغی که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه دنیا کوچک بشه، سوال کرد. حضرت چه جواب فرمود؟ فرمود ان الله لا ينسب الى العاجز ولكن الذي سالته لا يكون. این شدنی نیست، این شدنی نیست. چیزی که شدنی نیست میخواد فاعلش خدا باشه، میخواد فاعلش غیر خدا باشه. آب دریای خزر در حوض مدرسه فیضیه این ظرف ظرفیت او را نداره، نمیشه. درخت این ظرف مظروف باید با هم دیگه تعادل داشته باشه. حالا بگو خدا اگه اراده کنه میتواند آب دریای خزر بدهه حوض فیضیه، بله میتواند حوض را بزرگ کنه، آب را فشرده کنه، اون یه بحث دیگه‌ه. پس بنابراین همون طوری که در عقل نظری احکام وجود شمول داریم، وجود شمول، هستی شمول که هم خالق را میگه هم مخلوق را، این بحث حسن و خوب از این بابه. لذا یک پاش در اخلاق، یک پاش در کلامه، معنی نداره. مسئلتان ذو وجهن، وجهن کلامی و وجهن همیشه که اخلاقی و فقهی. حالا وقت تمام شد، تا اینجا بحث نظرش ارتون باشه، ادامهش در جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.